حالا اینا آیه تهیه کننده اشکال نداره که تا زمانی که شروع میشه من تیمه بعد وقتی خاصی شروع کنیم من قطع در این حال صدا رو هم تنظیم میشه. یک سوال فرموده که درباره تلفظ کلمات به طور اشتباه در بین کودکا و تکرار همون الفاظ از سوی پدر و مادر، آیا تکرار الفاظ از سوی والدین صحیح است یا خیر؟ خیر، معمولا کودکان تا 3 سالگی بایستی که چیزی حدود 3500 کلمه ذخیره بشه در حافظه‌شون، تا 2 سالگی 2500 کلمه بایستی ذخیره بشه. خب وقتی که کلمات ناقص ذخیره بشه، بعضی هاشون لکنت میگیرن که این لکنت ها برخواسته ای از اونه، این اشتباهی که ما کلمات ناقص بگیم. بعضی هاشون نه، به جای لکنت در بیان رفتار اجتماعیشون نقص وجود میاد، اینم یه مشکل میشه. بنابراین آثار متعددی داره، من بخوام یکی که بشمارم 30-40 مورد اشکال به وجود میاد. وقتی کودک تازه آغاز به سخن کرده، ما وظیفمون این استش که کلمات رو صحیح ادا کنیم. چرا در روایت سبع سنین سیدی مبنی؟ چرا هم اول خیلی مطالب داره این که 7 سال اول رو آقا و سرور بدونیم؟ دلایل خیلی مختلفی داره. یکیش اینه که ما در مقابل آقا و سرور و عزیزمون نمیگیم بگیم مثلا به جایی که بگیم برو بگیم بلو، اینطوری نمیگیم که، نمیگیم کلمات رو ناقص بگیم که. به همین دلیل میفرماید کلمات رو صحیح ادا میکنیم در مقابل آقا و سرداره، در مقابل بچه کنون باید صحیح ادا کنیم. پس این نکته که بحث روایی اصلا داریم، در بحث روانشناختی هم مفصل کار شده که ما اجازه نداریم کلمات رو ناقص بگیم، اثرات بسیار منفی داره. سوال دوم فرمودن که درباره کودکانی که میترسن ادرار کنن یا این که ادرار را به والدین بگویند چی کار بکنه؟ ببینید، یک نوع از کودکان هستن که دیر میگن، یک نوع هستن که به اصطلاح اصلا نمیگن. اونه که دیر میگن بحث ترس تنها نیست. مادری که زیاد تذکر بده به فرزندش، فرزندش استنکاف میکنه به دستشوی رفتن، استدرار کرد. یکی پدری که فرزندش رو با خشم بهش بگه که مراقب خودت باش، فرزند از موقعی که پدر در حضور او باشه میترسه، این رو مطرح کنه. این دو. سوم، وقتی که فرزندی که تازه میخواد کنترل رو داشته باشه تا 1 هفته اگر بهش تذکر بدن، این تا 1 ماه تا 2 ماه ادامهش میده. ما نیازی به تذکر نداریم در اون سن، تا 1 هفته فراز و نشیب داره، ولی اگر بهش تذکر دادن میمونه، مثل غذا خوردنه. ببینید بچه هایی که تازه میخوان غذا بخورن، یه لقمه میخوره میره یه دور میزنه دوباره میاد، یه لقمه دیگه میخوره میره یه دور دیگه میزنه دوباره میاد، یه لقمه میخوره یه مدت از برنج چیزی رو سر خودش میریزه بعد دوباره میره یه دور میزنه. اگر اینجا پدر و مادر ناشی باشن، بهش میگن این کارو نکن، یا میگه بیا بشین، این بچه دیگه تا 3-4 ماه دیگه نمیتونه خوب بخوره. نفهمیدی؟ تا 3-4 ماه دیگه. ولی اگر نه، پدر و مادر تو اون 1 هفته اول یکم چون وضعیتی از بچه‌شون دیدن تذکر ندادن، حالا تو عادی رو پیدا میکنه، مشکلی دیگه نداره. دقیقاً بحث شر ادراری و کنترل ادراری اینا اینطوری هستش. خیلی از خانواده ها گرفتار به اصطلاح این نکته مطالب هستن و نمیدونن که از کجا این بچه مشکل پیدا کرده. خیال میکنه اونقدر میترسه. بحث ترس اصلا نیست، بحث این هستش که در این سن عمدن این کار میکنه و گاهی وقتی که عدم کنترل داشت خیال میکنه پدر مادر رو جلب توجه کرده، خوشش میاد این کار رو بکنه. چرا؟ چون وقتی این کار شد، یکی مثلا ممکنه رو دست میزنن بعد یه لبخند میزنن، از اون لبخنده کیف میکنه. وقتی که کنترل ادرار رو دیر داشته، مثلا میگه که چرا این کار کردی، با یکی صحبت میکنن، مخصوصا پدر و مادری که با بچه‌شون کمتر حرف بزنن، بچه‌هاشون بیشتر مطلع به این کار میشه، چون خوب جایی پیدا کرد، خوب بهانه پیدا کرد، پدر و مادر سر به سر بچه دارن میذارن. یعنی همچون مواردی رو اتفاق میفته. پس بنابراین هم یک علتشه. شد آقا شروع کنیم، شروع کنیم. بله آخر جلسه اشخاص، بله دوستانی که سوال داشتن، هرچند که امشب وقت کم داری، ولی آخر جلسه انشاءالله سوالا رو بدن، که یا سوالا به صورت حضوری باشه که اگر آقای تهیه کننده اجازه بدن که به صورت حضوری باشه بهتر. بله صوت مشکل داره. آقا میفرمان صوت مشکل داره، صوت مثل این که یه مقداری چی میگن حالت بم. بله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. با عرض سلام، ادب و احترام و عرض تبریک به مناسبت عید سعید غدیر خان، چون امشب مصادف هست با عید سعید، عرض کنم که اگر تبریکی هست در این روزها و این شبها، اگر شادی و شادمانی هست بین ماها، پیروان اون حضرت و دوستداران اون حضرت در جهان بشریت، نه تنها مسلمان‌ها بلکه همه انسان‌های کره زمین، به نحوی مسیحی و غیر مسیحی، حتی اشعار بسیار بلندی در وصف اون بزرگوار سرودن. شما اگر اشعار جرداب را در اول یا مقدمه کتاب علی مرد خدا را ملاحظه و فرمایید، ببینید چطوری میگه. میگه که اگر کسی شعر من را میبیند، خیال میکنه من شیعه علیم، ولی بداند که من مسیحی هستم که عاشق علیم. یکی از موارد یا اهدافی که از این جشن ها میگیریم این هست که بتونیم به عنوان پیرو واقعی اون بزرگوار و فرزندان بزرگوارش بتونیم صلابت اسلامی رو و رفتار اسلامی رو و در حقیقت نوع سیره یک انسان مسلمان رو هم یاد بگیریم و هم به تصویر بکشونیم. میخواییم با نام و یاد و خاطره بزرگوارا، کلام اون بزرگوار رو و اهل بیت پیامبر رو در جشن‌ها و شادی‌ها در حقیقت زنده نگه داریم، تا انسان‌هایی متناسب با اهداف اونها پرورش پیدا کنه. بنابراین هدف اصلی وقتی شد هدایت انسان‌هایی که همانند خود اون بزرگوارا بخوان زندگی بکنن، یکی از راه‌های بسیار مهم مهارت‌های زندگی اسلامی هستش. مهارت‌های اسلامی در زندگی ما مسلمان‌ها دیر وقت نیست که به شکل قاعده‌مند ظهور و بروز پیدا کرده، اما اینطور هم نیست که بگیم که یک مجموعه از قواعد و چارچوبی است که در اثر تجربه شکل گرفته. خیر، در مکتب غنی اسلام خمیرمایه انواع مهارت ها وجود داشته و داره. اون چی که انشاءالله میخوام خدمتون عرض بکنم، مجموعه از مهارت ها که در جلسه اول عرض کردم، به ناچار بایستی برای بیننده های عزیز هم خلاصه جلسه قبل را عرض کنم. عرضم این بود ما در بیان این مهارت ها هدفمون این هست که انسان با شخصیت سالمی رو معرفی کنیم، چرا که این شخصیت سالم با اون ویژگی هایی که عرض شد او را نزدیک میکنه به پیروی از پیامبر و عترتش. شاخصه های پیرو پیامبر و عترتش شدند، اون ویژگی‌های 25 گانه بود که عرض کردیم. یکی از ویژگی‌های 25 گانه شخصیت سالم این بود که او به اون جایی میرسد که خود را در محضر خدا میبیند، و یکی ویژگی‌ها این بود که او هر آنچه که اطرافش هست میبینه از این لذت میبرد، یا او به جای این که در باره مردم حرف بزنن، به جای این که در باره مردم حرف میزنن با مردم حرف میزنن. چون وقتی در باره مردم حرف میزنه به غیبت کشیده میشه، به مشکلات گناه کشیده میشه، ولی خود با مردم خواست و توانست صحبت بکنه جایی برای غیبت نیست. یا یکی از ویژگی‌های دیگر این بود که از 25 تا این که این انسان به اونجا میرسد که به قیافه خودش، به هیکل خودش، به خصوصیات خودش افتخار میکنه. قیافه دیگران براش مهم نیست، شخصیت دیگران براش مهم میشه اون موقع، خودش برای خودش ارزش میشه. حضرت علی فرمود اگر کسی قیمت و ارزش خودش رو بفهمه، او خودش رو ارزون به جای خرج نمی کنه. و همین دسته از ویژگی ها 25 ویژگی گفته شد، و مجموعه ای از مهارت ها مثل مهارت همدلی و همدردی رو گفتیم بیان می کنیم، مهارت عبور از بحران در زندگی. هر انسانی تو زندگی بحران، مشکل با وجود میاد، چگونه از این مشکلات عبور کنه که مشکل براش وجود نیاد. مهارت درک لذت از عبادت رو، که چطوری نماز بخوند و لذت ببره، قرآن بخوند و لذت ببره. مهارت تسلط بر زندگی و خود رضامندی در زندگی باشه، و دسته های دیگری از مهارت ها که نام بردیم، تا رسیدیم به اینجا که یکی از مهارت های زندگی عبور از مشکلات و عبور از بحران هستش. مقدماتش رو عرض کردم. مراحل این گذر رو یک بار دیگر در چند نوبت که هست عرض بکنم و وارد ریز مطالب بشیم. شناخت تفاوت‌های زن و مرد و انتظار متناسب با تفاوت‌ها بحث رو عرض کردیم. خانم‌ها در ارتباط با آقایون، آقایون در ارتباط با خانم‌ها، اگر ندونن در شنیدن، در گفتن با هم تفاوت دارن، موقعی که در مقابل هم قرار میگیرن دچار مشکل میشن. خیال میکنن به همدیگه احترام نگذاشتن، خیال میکنن برای همدیگه ارزش قائل نیستن. اما وقتی که با اون شاخصایی که جلسه قبل عرض کردیم، زن و مرد رسید به اون شاخصها که ویژگی‌های زنانه و مردانه اگر رعایت بشه، هر دو همدیگر رو میپذیرن و عشق به همدیگه میبرزن، با توجه به بعضی از مطالب حاشیه‌ای مثل رنگ‌ها و لباس‌ها که توضیح دادم. بحث این که باید به آرامش برسیم تا این تفاوت‌ها حل بشه یه اشاره‌ای شد. نکته دوم مدیریت رابطه بین فردی و فرد و اجتماع است که خواستیم سامان بدیم بینشمون، دانشمون، روشمون، منشمون، تا بتونیم مهندسی فکر پیدا کنیم که امشب به این بحث بیشتر پرداخته میشه. و سوم داشتن عزت نفس و اعتماد نفس هست، یعنی مهارت‌های کنترل هیجان‌ها، چیکار کنیم عصبانی نشیم. چون گفتیم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن کسی که عصبانی میشه زمینه انتقامگیری یا زمینه برخورد دیگری برای خودش وجود آورده. آدم عصبانی حال زمینه به وجود آورده دیگران باش برخورد کنن، دیگران نفیش کنن، دیگران قبولش نکنن. انشاءالله مهارت کنترل این هیجان ها هم یک بحثه که میتونه عبور بده ما رو از بحران ها. خبرگی در اصول و قواعد هستش که اسمش گذاشتیم آگاهی از نحوه استفاده از اطلاعات، که بدونیم چگونه از اطلاعاتی که داریم درست استفاده کنیم تا از مشکلاتمون عبور کنیم، برسیم به آرامش و خلاصه برنامه‌ریزی متناسب با موقعیت و امکانات. خب در توف لغور صفحه 304 پیامبر عظیم الشان 9 ویژگی رو برای شیعیان علی بن ابی طالب فرمود. با بهره‌گیری از این 9 ویژگی وارد این بحث میشیم که رابطه بین فرد و خود و فرد اجتماع را تنظیم میکنیم. یکی از ویژگی های شیعه تواضعه، تواضع در مقابل دیگران. چرا؟ حضرت میفرماید تواضع دوستی رو به وجود میاره، دوستی موجب میشه آرامش را تقویت کنه. دو، ادای امانت. شیعه در ادای امانت جدی است. امانت مادی که بین مردم هست، امانت معنوی که معنویاتی و مخصوصا نعمتهایی که خدا در او داده، برای او داده. در حفظ این نعمتها و رسوندن او به جایگاه اصلی خودش جدیت داره که عرض میکنین چطور. سه، کثرت ذکر جز خصوصیات شیعه است. دائم ذکر عرض کردیم، فرمودن که در محضر خدا خودش رو قرار میده. چهار، خوشکرداریه. آدم خوشکردار یعنی اگر عصبانی میشه در جای مجازه، در غیر خانواده است و در غیر هم نوع خودشه. در مقابل آمریکا هم عصبانیه، در مقابل اسرائیل عصبانیه، رحما و بینها اشداء کفار. خوشکردار یعنی کسی که نمیترسه. خوشکردار یعنی کسی که هیجانهاش خلاصه از کنن در کنترل خودشه. بحث میشه. پنج، در وضع فقرا و همسایه ها شیعه تلاش کرده، همانند خود علی بن ابی طالب علیه السلام. شش، راستگوه. از دروغ، از نفاق بدوره. هفت، قرآن خواندن جزء وظایف روزمره و یا شبهای خودش قرار میده. حداقل یک حزب قرآن جزء وظایف خودش میدونه. 9، غیبت نمی کنه. 8، غیبت نمی کنه. 9، امین قبیله است. اینقدر مورد اعتماده که همه اعتماد بهش می کنن که امانتها را نزد او بگذارن. هر نوع امانتی تا امانت ناموس. خب چه کسی می تونه حالا به این صفات خودش برسونه؟ کسی که ویژگی های سخن گفتن رو ابتداعا در خودش جمع بکنه. چرا؟ به خاطر این که انسان ها اولین جایی که گزیده میشن، اولین جایی که موجب میشه عواطفشون رو دوچار مشکل کنه، اولین جایگاهی که موجب میشه رابطه بین فردیشون رو دوچار مشکل کنه، یا اولین جایی که موجب میشه طرف مقابل رو نسبت به او بدبین بکنه، بحث جایگاه سخنه. حضرت امیر علیه السلام میفرماید یکی از جاهایی که مرد خونه یا زن خونه در منزل یا مدیر در محیط اداره یا کاسب در حین معامله از او تبعیت نمی کنن و حرفش را گوش نمی دن، اونجایی هستش که این شخص در سخن گفتن مهارت نداره. در مهارت سخنگویی حضرت امیر در تصنیف قرآن صفحه 211 می فرماید کمگویی، خلاصه گفتن در بد و آغاز گفتگو یه مهارته. چرا؟ چون ما هنوز نمیدونیم بحث به کجا کشیده میشه. اینجا وقتی میگی فرماید کمگویی، گفتیم دو تا نکته رو باید رعایت بشه. خانم ها انتظار کمگویی رو ازشون نداشته باشیم. چون عرض کردیم خانم ها بایستی که یک جمله رو که ما میتونیم بگیم اونا در چند جمله بیان کنن، به دلیل این که دارای فرزند هستن، برای تربیت فرزند نیازمند به جمله طولانی هستن. هر فرزندی که مخصوصاً از شیرخواره تا 6 ساله در منزل مردم باشه، این مردمان بایستی که بگذارن خانومشون بیشتر حرف بزنه، زیرا که کودکان تا 3500 کلمه واژه‌ای باید ذخیره پیدا کنن. بهترین کسی که میتونه این کلمات رو بگه مادره از راه عاطفه. بنابراین کمگویی آری ولی برای آغاز سخنه. دو، مفیدگویی. در صفحه 214 همون مدرک میفرماید مفید بگید. مفید بگید یعنی چی؟ یعنی که ما در ارتباط با نیازمندی های روزمون مطلب بگیم، نه در ارتباط با مردم. هر موقع عادت کردیم در ارتباط با مردم سخن نگیم تو خونه هامون، در ارتباط با مردم صحبت نکردیم تو مسافرت هامون، در ارتباط با مردم صحبت نکردیم تو مهمانی هامون، اون موقعی هستش که به تدریج داریم آرامش رو به خودمون برمیگردونیم، تدریج داریم موقعیت های خاصی رو برای خودمون ایجاد کنیم. شاید سوال بشه اگر من بخوام هم آرام بگم هم مفید بگم، لازم هست اعصاب رو کنترل کنم، چه کنم؟ بله، یه زمینه هایی داره. اجازه بدید یه زمینه های مختصری رو از نظرگاه امام رضا علیه السلام عرض بکنم برای اینکه بتونیم این آرامش داشته باشیم. امام رضا علیه السلام فرماید بعضی از موارد عاطفی دست شما انسان ها نیست. اون بعض دو قسمه، یا باید خدا ایجادش کنه یا باید از طریق جسمی ایجاد بشه. اونی که از طریق خداست میفرماید مناجات خمس عشر به طوری که معانیش رو بفهمیم به تدریج تلاوت کنیم. مناجات خمس عشر 15 تا مناجات هم در صحیفه سجادیه هست هم در مفاتیح الجنان هست. این یک. دوم میفرماید شبها وقتی که میخوابید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیان کنید با این نیت که خداوند عنایاتی به شما داشته باشه. سوم میفرماید از حضرت رضا علیه السلام هست در بهار و لنگار جلد 49 میفرماید حتما موقعی که غذا میخورید بسم الله بگید بر آغاز هر کلمه، آغاز هر غذایی. مثلا فرض فرمایید ماست را میخواییم میل کنی، یک بسم الله میخواد. فرض فرمایید برنج میخواییم میل کنی، یک بسم الله میخواد. به فرزندان را میفرماید بیاموزید. این بسم الله برکات و آثاری داره که ما در توان فهم او نیستیم و در توان بیان اون هم نیستیم. نکته چهارم، حضرت میفرماید اگر میتونید در هر وقتی که یادی از پدر و مادرتون میشه ذکر لا اله الا الله را برای آمرزش اونها و در حق اونها و این که اونها در حق شما دعا کنن تا خداوند عنایت کنه بهتون. تا اینجا بحث دعاییه. از یاد بحث جسمون هست. حضرت رضا علیه السلام میفرماید آب را در بین غذا ننوشید. بنازیم به این مکتبمون. امروزه تازه پزشکی میگه این کارو نکنید. بعد از قرنها تحقیق آب را در بین غذا ننوشید تا عواطفتون متزلزل نشه و در هنگام گفتگو دچار مشکل بشید. دو، میفرماید هر چند وقت یک بار چشماتون را یا به آسمان یا به آب یا به هر شیئی که رنگ آبی دارد یا به چهره مؤمنی که در حال ذکر است بندازید تا از طریق چشمتون آرامش جسمتون به وجود بیاد. اینو در روانشناسی یه بحث مفصلی داره تو بحث رنگ ها و اثر او در روی مشیمه چشم. و اثر مشینه چشم بر روی قدرت و هورمون‌های قدرت. میگویند رنگ آبی آسمانی یا رنگ آب وقتی نگاه میکنید مخصوصا غروب، خدا رحمت کنه شهید مطهری، دقایقی از غروب رو یا به آسمان نگاه میکرد یا به آب یا به این برگه های درخت ها و سبز ها. سوال شد آه حکمتی داره؟ همین روایت رو قرائت فرمودن و بعد فرمودن وقتی که با علامه طباطبایی رفته بودیم برای درمان به انگلستان، پزشکان به ایشون توصیه کردن و بعد من دیدم این توصیهشون باید بررسی بشه از نگاه و منظرگاه اسلام، دیدم عجب روایاتی داری، دیدیم نکته شون با روایات ما تطبیق داره و روایت وقتی فرموده ما اجرا میکنیم. آن بزرگوار شیخ مطهری این کار رو میکرد و میفرمود به تجربه دیدم بر حافظه هم و بر هوش و استعداد هم مؤثر بوده. لذا میفرماید یه همچکاری بکنید حضرت رضا علیه السلام. از که این روانشناسی بوده تازه متوجه شده که بر مشینه چشم و اون مشینه چشم چون از طریق سیستم انتقال دهنده اثر مستقیم بر مغز اثر میگذاره، کارتکس بویای مغز اینجا اثر گذار هستش بر روی قدرت، لذا یک آرامشی رو به وجود میاره بر روی زبان، چون قده بوپیس و قده بوتالاموس بایستی برای زبان تو گویش هستش هورمونی رو ترشح کنن. پس این یک از نظر جسمی. نکته دیگر از نظر جسمی فرماید که شما از نظر رنگهای ممنوع تلاش کنید در محیط کار و منزلتون کمتر استفاده کنید. رنگ قرمز تنها، رنگ قهوه‌ای سیر تنها، اینا وقتی مخلوط نیست تو یک شی هست، تو یک لباس هست، مشکل ایجاد میکنه. باز هم متخصصین تجربی هم اومدن توی این قضیه ببینن چیکار می‌کنه اسلام، چی میگه اینجا. باز به حقیقت رسیدن، حقیقت اسلام که این رنگ ها گفتن استفاده نکنید. نکته بعدی شستن لای انگشتا، النظافه من ایمان. بعضی میگن برای چی اینقدر روی ایمان از نشانهای ایمان دونستن پاکیزگی؟ حکمت های متعددی داره. یکیش اینه که بر روی سیستم عصب آرامش دهندگی داره. لای انگشت ها مخصوصا آقایون در هنگام شب و غروب که وارد منزل میشن بیشتر از خانوما باید این کار انجام بدن. ابو ایوب انصاری با اون موقعیت روایتش داره دیگه، وقتی که وارد منزل شد بچه مریض داشت، خیلی دلش میخواست بره وارد منزل بشه، ولی این خانم و آقا، یعنی خانم ابو ایوب انصاری و خود ابو ایوب انصاری، به دلیل اینکه شیفته رسول گرامی اسلام بودن، به دلیل اینکه پیرو واقعی رسول گرامی اسلام بودن، تلاش میکردن تک تک صحبت‌ها و سخنان نبی مکرم را اجرا کنن. وارد منزل میخواست بشه، بچه‌شون خوب سوخت است، رفته بود بیرون، دیده بود که در تبیش سوخت، مریض بود. بعد وقتی وارد منزل شد خواست بره بچه رو ببینه، خانم آب را آماده کرده بود، مثل امروزه شلنگ آب نبوده که آفتابه بود که مستحبات را اجرا کنه. آقا وقتی بیرون میاد دست و صورت بشوره، لای انگشته پاشم بشورد. بچه فوت کرده بود، دو ساعتی بود. خانم قهرمان، خانم مطیع روایات، فرموده که آقا رسول الله فرموده که به همسرت که میرسی بایستی شادابی رو همانند زهرای اطهر سلام علیها در مقابل شوهرت نشون بدی. گریه دیگه نمی کنه، به مستعباد داره میرسه، آفتابی آب رو آماده کرده. ابو ایوب هم میخواد یک لحظه بره سراغ بچه، میفرماید شما باید دست و پا بشوری. آب آماده است، میشوره، سراغ از به فرزند میگیره، میفرماید فرزند خوابی خوش رفته. درسته میفرماید بچه یکی که بالغ نشده و میمیره یک بهشتی است که خواب خوشی داره میره. سرشتی شست، پا را شست، لای انگشتا را شست، یه آرامش اینطوری ایجاد کرد. خودش هم دوباره سر صورت رو شست. البته اینو که سر صورت بشتم داخل پرانتز میگم بعدن که وضو چه نقشی داره عرض میکنم بعدن. وضو بهترین کاره با این شستن، که ما میگیم بدن مس کشیدن بهتره تا خودش شستن، رو عرض میکنم کجاست. ولی خب این کار رو انجام داد، وقتی که رفت قضا خورد، بعد بهانه فرزند گرفت، خانم صبور آشنایی به مکتب اسلام حفظ روحیه همسرش رو خواست نگه داره، فرمودن که خواب خوبی فرو رفته، بذارش بشه. صبح که از خواب بیدار شد، غسلی را انجام دادند و نمازی را خوندند، خواست بره سر کار. خانم صدا کرد: ابو ایوب، سؤالی دارم، اگر خداوند اگه مردم امانتی بهت بدن چه کار باش میکنی؟ فرمودن پس بدید. بعد فرمودن اگر خدا امانتی بده بخواد پس بگیره چی؟ فرمود که باید تقدیم کنی، بنده خدایی و مطیع امرش. بعد گفتن که امانت رو از ما گرفت ابو ایوب، فرزندمون فوت کرد. اشکی بر چشمان جاری شد. کی؟ فرمودن که دیروز. یک چند ساعتی مونده بود شما بیاید، چرا من نگفتیم؟ فرمودن رسول گرامی فرمود، خیلی عجیبه اینجا، رسول گرامی فرمود بر شما باد بر آرامش و مسلط بر زبانتون، هر جایی سخن نگید، و بر شما باد بر این که شادابی در منزل ایجاد کنید. من بر اساس او اومدم، گفتم که شما که خسی جسمی هستید، خسی روحی دو نکنم. گذاشتم بهتون بگم، گفتم که چه بهت بگم چه بهت نگم، باید حالا صبح دفعش کنی چون دیر وقت بود. خب حالا برو دوستات رو بردار. دوستات رو بردار، بردن دفع کردن. وقتی برمیگشتن، آقا رسول الله به سمتشون رفت، سه بار فرمودن خوشا به حالتون، ابو ایوب و همسرتون مورد لطف خدا قرار گرفتید. دیشب خداوند به احترام این اخلاق نیکه خانومت، فرزند پسری بهتون عطا کرد، نطفه جنینی بسته شد که الی یوم القیامه نسل به نسل فرزندانشون مبلغ دین من میشن. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه از اون افرادم. این ثمره تسلط بر زبان و به موقع حرف زدن و شادی رو تو منزل آوردن و به جا مطلبی رو خبر دادن. این زن و این مرد در پیشگاه خدا به این قد عزت پیدا میکنه. خب حالا عرضم این بود، آقا امام رضا علیه السلام فرمود برای این که با آرامش برسید و بحران ها رو محکم بگیری تو مشتتون و باش درست برخورد کنی، مشکلات عاطفی را محکم روش مسلط بشید، یکیش از راه جسم وارد بشید و رنگ ها را، بعد رنگ ها را هم فرمود آسمان، آب و اون مجموعه از، البته در روایت دیگری هم هست، مجموعه از گیاها، اینم داره. من در این که در طول تاریخ سیره چقدر داریم، فقط یکی از نقطه ها از سیره پیروان پیامبر از موشن عرض کردم. خب نقطه بعدی ازت میفرماید برای جسم که بشه جسم رو کنترل کرد از راه فرمایشاتون بزرگوار، میفرماید ها را از کلیم این بود که بشورید. این مستقبل برای پاشستن بود. لای انگشتان پا مقصد باید کشید. ببینید اگر دقت بفرمایید، لای انگشتای پا گاهی حالت بو میگیره. من بر اساس شناخشناسی هم اجازه بدید از گاهی از دیگرانم بگیم، اشکال نداره وقتی چیز درسته ما میگیم. مکتب ما چنین اجازه ای داده، هر چیز خوبی را بگیم. برای این که اینطور مشکلی هم پیدا نکنیم، میگویند یا باید حنا بزنید چند بار تا دیگه بو نداشته باشه، یا با تاید بشورید که زبر بشه، یا بر خاکی که آفتاب خورده باشه یکی دو بار با پای برهنه توش دارید که از اون حالت بوزدگی هم یاد بیرون. در حقیقت کمتر از این طریق سیستم عصبی دچار مشکل میشه. این هم یه نکته است. آخرین نکته ای که از داره جس بگم، میفرمایم که حتما قبل از طلوع آفتاب صبحانه میل کنید و هنگام طلوع آفتاب و اذان خواب نباشید. به به این دین کجاها موقع بیداری قرار داده؟ اذان را کجا قرار داده؟ موقع اذان میخواهید خواب نباشید، حالا میخواهید بخوابید بعدش خسته دوباره بخواب، ولی موقع طلوع آفتاب دوباره خواب نباشید. خب این از نظر این که حضرت رضا علیه السلام این نکته را فرمودن. ادامه بحث ویژگی‌های سخن خوب گفتن، سه آرامگویی، یعنی وقتی که صحبت میگیم در بهار الانوار جلد 68 صفحه 339 میفرماید تندگویی یکی از رفتارهای خطا و اشتباس و بدون معطلی و بدون دقت پاسخ مخصوصا دو نفر را دادن دچار مشکل میشه. یک، پاسخ همسر را دادن بدون دقت. دو، پاسخ مشتری را دادن برای کسانی که کار معامله دارن، کار بازاری را دارن. باید بیدرنگ پاسخ دادن کار اشتباهی است، آرام اما با یه مکس. افرادی که معمولا بالغ میشن به سه دلیل دچار دغدغه و هیجان خشم میشن. افرادی که معامله میکنن به دو دلیل دچار خشم جدی میشن و افرادی که ازدواج کردن، چه زن چه مرد، به سه دلیل دچار خشم نابهنگام میشن و نمیتونن آرامگویی داشته باشن. اون موقع خیلی زود دچار مشکلات و بحرانای زندگی میشن در سایگی. خب بالغ ها کیا؟ یعنی تازه بالغ ها به سه دلیل گفتیم دچار خشم میشن. تازه بالغ ها اگر وقتی که میخوابن جای گرم بخوابن، فردای اون روز به دلیلی که عدم هماهنگی جسم قدرتشون با محیط هست نمیتونن تسلط درستی داشته باشن. است به دلیلی که تا قبل از بلوغ بعضی از قدرت شروع به کار نداشته، در هنگام بلوغ شروع به کار داشته. قده جنسی در هنگام بلوغ بیشتر فعاله برای مردها و زنها. قده پرولاکتیو برای خانم ها در هنگام بلوغ بیشترین فعالیت رو داره. اصلا تا بلوغ این دوتا، اینطوری بگم، تا بلوغ نه دختر نه پسر این دوتا قدهشون فعال نیست. یعنی قده جنسی برای چه مرد چه زن هنگام بلوغ فعال میشه، قده پرولاکتیو برای خانم ها هنگام بلوغ فعال میشه. حالا بحثه که بلوغ اینجا میگیم بلوغ جسمانیست یا بلوغ شرعی، اینو عرض بکنم من برای اینکه دیگه دغدغه روی این بحث نشه. دختر خانما 9 سالگی دقیق قده پرولاکتیوشون فعال میشه، آقا پسرها آخر 15 سالگی دقیق قده جنسیشون فعال میشه. حالا دیگه بحثای دیگه بذاریم کنار فعلا. در همچون شرایطی محیط خواب اگر امروزه میگن 25 درجه بیشتر نشه، امروزه دیگه خیلی از این بخاری های گازی دارن و امثال هم که متاسفانه رعایت هم نمیشه، یکی از دلایل میشه که عدم تناسب محیط با ظرفیت جسم و قدرت هستش. نزد دچار اینطور مسائل میشن. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرماید فرزندانتون از 3 سالگی دختر و پسر جدا کنید، از خودتونم جدا کنید. بعد میفرماید آنچه که روشون میکشد خیلی زیاد نباشه که گرمشون بشه، بلوغ زودرس بیاد. خیلی تأکیده بلوغ زودرس میکنه از اونجا شروع شد. هم جداشون کنید، یعنی دوتا دختر خواهرم کنار هم نخوابن، دوتا برادرم کنار هم نخوابن، خواهر و برادرم کنار هم نخوابن، ولو 3 سال و 4 ساله، ولو 2 قلوه، پیش پدر مادرم نخوابن. به تدریج از 2 سالگی از شیر میگیریم، آرام آرام باید اینا رو جدا کنیم. اینا که هیچ بمانند، اینا باید جدا بشن. بعد فرماید روشون یه چیزای گرم خیلی نندازی. این چیزای گرم یه آدم عصبی مزاجی بعدن به وجود میاد، میگه نمیدونم چرا عصبیه.
خب بنده خدا، یکی از دلایلی که خیلی اعصابتو به هم می‌ریزه اینه که جانتون شب خیلی گرمه، به قول امروزی ها 25 درجه بیشتره. نکته مهمه. البته حالا که به اینجا رسید داخل پرانتز عرض کنم، بارها تأکید کردم از طریق همین رسانه که نور رسیده به خانم‌ها و بچه‌هایی که در حال جوان هستن، چه پسر چه دختر جوان، اگر شب باشه عصبانیشون چند برابر میکنه. نمونهش گفتیم، اگر اینجاها درد میکنه، گاهی تیر میکشه، یعنی شقیقه ها، اگر پشت سرتون تیر میکشه، اگر روی قلبت تیر میکشه، اگر پشت کتفت تیر میکشه، اگر بازوی چپتون تیر میکشه، اگر گاهی زیر دنه ها بالای معده داره میسوزه، بدانید مال این هستش که از نظر عاطفه تحت فشاری، سمپاتیک و پاراسمپاتیک اختلال پیدا کردن. لذا دارو نیازی نیست مصرف کنی. یکی از راهاش اینه که آرامش دهنده ایجاد کنیم. راه آرامش دهنده چیه؟ از این که شب وقتی میخوابیم محیطمون خیلی گرم نباشه که هیچ، از نظر رنگ مراقب باشیم نور به اتاق خوابشون نیاد مگر سه رنگ: آبی آسمانی، صورتی، سبز یشمی. هیچ رنگی دیگه نیاد. خدا خودش تونسته شب را تاریک مطلق قرار داد و بعضی جاها که اگر تاریک مطلق نیست، ما شب 14 که میشه نورش هست، نورش خاص، نور خاصی است. امروزه در کشورهای پیشرفته که هیچ، بلکه در کشورهایی که مدعی خیلی چیزا مثل آمریکا، جالبه، بعضی از منطقه‌های آمریکا شب برق رو قطع میکنن عمدن برای اینکه مردمشون سالم باشن، از این نور کمتر استفاده کنن. بنابراین حضرت باقر علیه السلام هم میفرماید برای اینکه شما عصبانی نشید در طول روز، شب وقتی که میخوابید اگر میتونید پاهاتون رو از ملحفه یا به قول امروزی ها پوشش که میگه حضرت، از قول امروزی یه پوشش حالا ملحفه میبرتید، از اون پوشش حالا کلام حضرت اینش بگم، از پوشش بیرون کنید. حتی خب ما امروز مشکلی هم نداریم به لطف الهی، رشد تکنولوژی موجب شده که مقداری هوا گرم‌تر باشه، این هم یه نکته است، عنایت داشته باشید تا آرامگویی رو داشته باشید. نکته بعدی که گاهی نمیذاره ما آرامگویی داشته باشیم و طرف مقابل در مقابلمون میسته، نمیتونیم بحران خاموش بشه، این هستش که دوربار خانم ها و بالغ ها مثل همان، ولی بیشتر بالغ ها را دارم فعلا میگم، نکته اول گفتم، حالا دوم در جایگاه خشمشون. وقتی که شما دارید غذا میخورید، هنگام غذا خوردن حضرت فرمود بسم الله را در هر غذایی میخورید انجام بده، تو مقدمه بحثم بود، او انجام بده. دوم، باید بسیار بجوید. در روایات متعدد روی این بحث شده که چرا، حکمتاش فراوان و فلسفهش فراوان. امروزه در شناخت‌شناسی این بحث مطرحه که اگر این کار بکنی شما انسولین معدتون رو دچار مشکل نکردی، چون قده فلوز المعده انسولینش درست داره انجام میشه، از او بعد قده تیروئید و پاراتیروئید هم درست داره عمل میکنه، موجب میشه که تسلطی بر عواطفتون رو پیدا بکنید. کجا به کجاست؟ سومین جایگاهی که تازه بالغ‌ها دچار عصبی میشن، وقتی که پدر و مادر تذکر اضافی بهشون بدن. خواهشمون از مادرای بزرگوار مخصوصا، اگر فرزندتون نماز خوند ولی فردا دیر نماز خوند، ولی فردا نمازش رو خیلی با سرعت خوند، مخصوصا دختر خانوما وقتی بالغ میشن تا سوم دبیرستان امکان داره نماز که میخونن تکلمشون با سرعت باشه، این آرامگویی رو ندارن، تند میگن. شما مادر بزرگوار خواهش میکنیم تذکر ندی که درست بخون، یک مقطع گذرایه، او مجدد فطرتاً برمیگرده و آرام آرام حمد و سوره را میخونه. اگر آقا پسرتون اینطوریه، نماز را به تأخیر میندازه، یا نماز رو داره با سرعت میخونه تذکر ندیم. امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام در تصنیف قرآن الکریم صفحه 21 میفرماید که تذکر در همچون موقعهایی موجب خشم میشه. بعد فرمود به تنگ میان تو این سن، آدم به تنگ اومده و وفادار به کلام شما نیست. آدم به تنگ اومده و وفادار به کلام شما نیست. میفرمایید تذکر بهش نده. آقا اگه تذکر ندیم که نمیشه، اگه تذکر ندیم میترسیم نمازش قضا بشه. نه، مطمئن باش از زبان کسی که دوستش داری درس میکنم. امام باقر علیه السلام میفرماید تازه بالغ وقتی نماز میخونه گاهی به دلائلی تأخیر در نماز پیدا میکنه، شما اصرار بر این که به وقت خونه نداشته باشید. اگر اصرار کردید او نسبت به نمازم بیوفا میشه. حکمتش چی ما نمیدونیم. بری تو این سه میفرمید این کار رو نکنید. حالا اگر بنده به فرزندم تذکر دادم، کوبیدم به قضیه، به قول خود جوانای امروزی گیر بهش دادم، هی گیر بهش دادم، ممکنه عصبانی بشه، نتونه درست با من حرف بزنه و بعد از معرکه خارج میشه، بعد بی نماز میشه. خدا اینا کرده، اون میشه یه بحران، یه بحران معنوی براش، یه مشکل معنوی براش بی نماز بشه. بنابراین این نکته خیلی راحته اینجا که از این سبک استفاده بکنیم. نکته دیگری که در این موقعیت بحثی فرماید برای آرامش دهندگیش، میفرماید اگر پسره گاهی دستش بگیر به عنوان پدر، گاهی همراهش برو صحبت کن، اگر دختره کنارش بنشین و بگو تا آرامش پیدا کنه. این از نظر سه جایگاهی که پسرها و دخترهای تازه بالغ دچار عصبانیت میشدن با باید که بحران رسیده کنترلش کنیم. اما دو جایگاه کسانی که کاسب هستن، اما از بازاری، اما از راننده ها، اتوبوسدارها، تاکسیدارها، در دو جایگاه دچار مشکل میشن. یک، وقتی که حرف طرف مقابل رو خوب نشنیده. یعنی چی؟ باید بفهمه خوب چیه. دو، وقتی که اینها در حالت استرس هم. حالا استرس باید چه کار کرد؟ در جای خودش انشاءالله تو مراتب بعدی عرض کنم، اینجا سریع رد شم. سه مورد پدر و مادرها دچار عصبانی میشن، اون رو هم عرض بکنم، که نمیتونن آرام گویی داشته باشن. یک موردش اینجاست، پدر و مادر وقتی که صبحانه کامل میل نکرده باشن، در طول روز بدونن که خودشون بدونن دچار مشکل. یک. دو، دیگه وقتی من روایاتش رو فاکتور میگیرم. دو، وقتی که پدر و مادر یکی از پایگاه های مدیریتی رو رعایت نکرده باشن و در طول زندگی موجب میشه عواطفشون تا 7 روز دچار مشکل بشه، تا 7 روز، و اون در حقیقت رفع ابهامه. اگه ابهام زدایی نکرده باشن دچار مشکل میشن. جلسه گذشته بزرگواری گفت آقا چطوری بحث مدیریت رو میاریم تو بحث تربیت؟ در پاسخ باید عرض بکنیم خود تربیت شاخص اصلی مدیریته. اگه کسی مدیریت تربیتی نداشته باشه نمیتونه منزل رو کنترل کنه. اگه کسی مدیریت تربیتی نداشته باشه نمیتونه دوستاشو کنترل بکنه. مدیر تربیتی لازمه. بنابراین اینجا ابهام زداییه. وقتی که نمیدونن منظور چیه بخواد به تفسیر بگیره دچار عصبانیت بعدی میشه. حالا راهش چیه بعدن میاد. جایگاه بعدی که مردوزن دچار عصبانیت میشن که خیلی هم زیاد اتفاق میفته، اون موقعی است که یا با قهقهه میخندن که تا دقیقا 14 روز حالت نیمه افسردگی برای انسان ایجاد میکنه. به نازی به مکتب اون رسول گرامی فرمود خنده با قهقه مضمون تبسم جزء صفات خوش اخلاقیه. بارها ما اینو شاید از من شنیده باشید که تحقیق مفصلی شد برای تمرکز و آرامش در ژاپن که بتونن یک تمرکز حواسی پیدا کنن، یه آرامش پیدا کنن، از طریق ورزش یوگا استفاده میکردن. دیدن نمیشه، وقتیره. در این حال ارتوپدا میگن تو آقای چه کاریه، دچار مشکلات کمر و امثال هم میشی. آمدن 14 سال تحقیقات کردن، رسیدن به اینجایی که 1 دقیقه خنده با تبسم برابر با 45 ساعت ورزش یوگا آرامش دهنده است و تمرکز دهنده است. رسول الله فرمودن که تبسم کنی، بعد فرمود وقتی صحبت میکنی با هم با تبسم بگید. به همین خاطر میگن که خانواده‌ای که توش عصبانی باشه، آرامش نباشه، مشکل پیدا میکنه از آن. چون تا 14 تا 45 ساعت این طرف میتونه آرامش ایجاد کنه که تبسم باشه، اگر نه مشکلات دیگه داشته باشیم، حتی قهقه باشه، تازه خنده قهقه، نه این که اخم و تخم باشه، اون همه آثار منفی میگذاره. اجازه بدید اینم بگم، اشکال نداره بگم، و اون این استش که کسی که یک بار عصبانی بشه در مقابل همسرش، 10 روز از طول عمر مفیدش خواسته میشه. 10 روز. اون موقع میگن چرا مردم طول عمرشون کم شده، چرا اینقدر سکته زیاد شده؟ اول این استش که خیلی از مسائل، اون موقع میکنه که آه بخاطر مالی، مسائل مالیه، بعد تو مهارت‌های بعدی ثابت میکنی، هم از دیدگاه روایات، هم از دیدگاه اقتصاددانا، هم از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان تحقیق مفصلی شده، ثابت میکنیم که اگر کسی حتی مسائل مشکلات مالی پیدا میکنه، در قرن عصر تکنولوژی، در قرن مدرنیته، کسی مشکل مالی هم پیدا کرده، بی محابا عرض میکنیم، چون براش دلیل داریم. آنها کسانی هم از نظر اخلاقی دچار ضعف شدن، مشکل اصلی دنیای امروز، دنیای بحران زده امروز، بحران اخلاقه، نه بحران مدیریت اقتصاد، چون همه دانشکده اقتصاد داریم، نه بحران نبود متخصص مغز و اعصاب، این همه متخصص مغز و اعصاب داریم، نه بحران نبود متخصص روانشناسی، این همه روانشناس داریم، بحران اخلاق. طبل بحران اخلاق را خودشون به صدا در آوردن، قبلا اصلا مراقبش نبودن دیگه، حالا خودشون فهمیدن که کجا گزیده شدن. در هر صورت اینه که نگذاریم با هر عصبانیت اینقدر از عمرمون کاسته بشه. راه داره، راه های متعدد دیگر انشاءالله در جلسه بعدی، جهت شادی روح شهدا امام راحل، فرج امام زمان، طول عمر مقام معظم رهبری، صلوات بر آمد.